آقای صالح، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز دوشنبه 20 ماه ثور سال 1395 شمسی برابر است به 9 ماه می سال 2016 میلادی. حکومت افغانستان معلومات بیشتر در مورد 6 تن از مخالفان مصالحه دولت را که دیروز اعلام اعدام شدن نشر کرده است. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. نگاهی به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان نیز میاندازیم و مثل همیش صحبت دلچسب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. از درگیری های تازه میان دو گروهی از طالبان در ولایت هلمند خبر داده شده است. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی یک عضو شبکه حقانی را در ولسوالی موسهی ولایت کابل بازداشت کردند و رئیس جمهور ترکیه میگوید ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه ترکیه را تنها رها کرده است. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به اعدام 6 تن از زندانیانی که دیروز به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی در کابل به دار آویخته شدند ابراز تأسف کرده است. یونما با نشر اعلامیه گفته است سازمان ملل متحد با اشاره به این که هیچ شواهد نهایی معتبر در رابطه با جزای اعدام وجود نداشته به این نظر است که تطبیق سزای اعدام به امنیت مردم کمک نمی کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان عصر دیروز در یک اعلامیه نامهای 6 فرد اعدام شده را اعلان کرده و گفته است که آنها اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی بودند. از سوی دیگر طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند انتقام اعدام این 6 تن را خواهند گرفت. جزئیات تا لحظات بعد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو شبکه حقانی خبر داده است که به گفته این ریاست می‌خواست ساختمان شورای ملی افغانستان را هدف حملات راکتی قرار دهد. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است که محمد اسماعیل مشهور به کاکا در جریان عملیات مشترک موظفین امنیت ملی و پلیس بالفعل با دو راکت در ولسوالی موسهی کابل گرفتار شد. بر اساس گزارش ها درگیری های تازه بین دو گروه طالبان که رقیب یکدیگر گفته می شوند در ولایت هلمند رخ دادند. مقام های امنیتی هلمند تایید نمودند که این زد و خورد ها بین افراد وابسته با ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی مارجع هلمند صورت گرفته است. عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیفی امور امنیت هلمند بر رادیو آزادی گفت در منطقه ترخناور ولسوالی مارجع به شمول بعضی از افراد مربوط به اختر محمد منصور تعداد کشته و زخمی شدند. در این مورد هم تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه ترکیه را تنها مانده است. اردوغان که دیروز در جریان یک گردهمایی در استانبول صحبت میکرد گفت ائتلاف بین المللی ضد داعش ترکیه را در مبارزه علیه گروه تنها رها کرده است که به گفته او با حملات انتحاری و انفجاری خون مردم را می‌ریزد. اردوغان گفت هیچ جانبی که علیه داعش در سوریه می‌جنگد به اندازه ترکیه از این جنگ آسیب ندیده است. یک تبعه بریتانیایی ایرانی الاصل به اتهامات نامعلوم از بیش از یک ماه به این سو در ایران زندانی است. این را خانواده او گفته است. نازنین زغاری ردکلیف که مسئولیت یک پروژه بنیاد تامسن رویترز را به عهده دارد در 3 ماه اپریل در میدان هوایی تهران از سوی سپاه پاسداران انقلاب زمان بازداشت شد که راهی لندن بود، شهری که در آن زندگی میکند. دلیل گرفتاری وی معلوم نیست. به گفته خانواده‌اش اتهامات علیه نازنین زغاری وجود ندارد. به اساس گزارش زغاری 37 ساله به یک محل نامعلوم ولایت کرمان منتقل شده و در قید انفرادی بدون دسترسی به وکیل مدافع به سر می برد. پاسپورت دختر 22 ماهه وی که تنها تابعیت بریتانیا را دارد ضبط شده است. خانواده او اطلاع یافته است که بازجویی از نازنین زخاری ارتباط به مسائل امنیتی ملی بوده است. ارتباط به مسائل امنیتی ملی داشته است. خانواده وی همچنان گفته که او مجبور به اعتراف شده است. مقام های ایرانی در مورد تبصره نکردند. و صادق خان شاروال تازه منتخب شهر لندن در اولین اقدام رسمیش به اسم شاروال دیروز به قربانیان هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان ادای احترام کرد و با استقبال گرم یهودی های لندن مواجه شد. صادق خان که 45 سال عمر دارد و پاکستانی الاصل می باشد روز شنبه باعث شاروال لندن انتخاب شد. در مراسم دیروز هزاران تن از جامعه یهود لندن به شمول بیش از 150 تن از زنده ماندگان هولوکاست شرکت داشتند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 3. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 23. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24. بدخشان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین منفی 3. و گردیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 13.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. حکومت افغانستان معلومات بیشتر در مورد 6 تن از مخالفان مصالح دولت را که دیروز اعدام شدند نشر کرده است. از درگیری های تازه میان دو گروه از طالبان در ولایت هلمند خبر داده شده است.
دواړه طرف په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحه او منطقه په خپل کنټرول کې ولري.
صدها تن در امتحان برای احراز پست 120 ولسوالی در کابل اشتراک کردند.
کسایی که شرکت میکنن اول خود ارجیت داده میشه برای کسایی که لیسانس هستن و تجربه مرتبط با امی پوزیشن داره یا به پست دارن.
نگاه به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان هم میاندازیم و در رنگ های زندگی حرف های یک باشنده اصلی منطقه چلستون کابل را میشنوید.
در عصر زمان امیر عبدالرحمن خان یک قصر بسیار کهن بود، 40 دانه ستون داشت. بالاخره به نام ستون مسما شد.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نامهای 6 تن را اعلان کرد که دیروز به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی به دار آویخته شدند. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است این 6 تن اعضای طالبان و شبکه حقانی بودند. از سوی دیگر طالبان مسلح در یک خبرنامه هشدار دادند که انتقام این افراد را خواهند گرفت. زرغونه انگل گزارش می‌دهد.
ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید این افراد عبارتند از حجت الله، عضو گروه طالبان که تعلیمات تروریستی را در میرانشاه حاصل کرده بود، اکمل، عضو گروه طالبان که در رابطه با انتقال حمله کنندگان انتحاری از سرحدات به افغانستان مجرم شناخته شده بود، حمیدالله، عضو شورای کویته و از کارمندان استخباراتی طالبان در قندهار که در قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق و رئیس اسبق شورای عالی صلح دخیل بود، محمد خان، عضو فعال شبکه حقانی در کابل عثمان عضو گروه طالبان در پکتیکا و خانقا مسئول یکی از مراکز تروریستی طالبان در ولایت لغمان که در حمله بر عبدالله لغمانی یکی از معاونین ریاست امنیت ملی دست داشت. اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان بعد از آن منتشر شد که طالبان با نشر خبرنامه هشدار دادند که انتقام این افراد را خواهند گرفت. طالبان در این اعلامیه گفتند هزاران تن از مجاهدین آماده‌اند از دشمن انتقام بگیرند. طالبان در اعلامیه ایشان گفتند به دار آویخته شدن این افراد آنها را از رسیدن به هدفشان مانع نخواهد شد و مبارزه بیش از 10 ساله‌شان این مسئله را ثابت ساخته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت این اعدام شدگان غیر نظامیان را هدف قرار داده بودند یا برای امنیت عمومی تهدید بودند. بعد از حمله ماه گذشته در کابل که در آن حداقل 64 تن کشته شدند، رئیس جمهور غنی وعده داد که حکومتش موقف جدی‌تر را علیه شورشیان اختیار خواهد کرد. گروه های مدافع حقوق بشر شک و تردیدشان را در مورد سیستم عدلی افغانستان ابراز داشتند، ولی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت کسانی که حکم اعدام بالایشان تطبیق شده است از محاکم ثلاثه گذشته و با در نظر داشت معیارهای عدلی محکوم به این مجازات شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش ها از ولایت هلمند می رسانند که درگیری های شدید بار دیگر میان دو گروه طالبان در این ولایت رخ داده است. مقام های امنیتی هلمند وقوع این درگیری ها را تایید نمودند. در این حال معاون سیاسی گروه طالبان به رهبری ملا محمد رسول، گروه ملا اختر محمد منصور را به انجام فعالیت ها به نفع کشورهای همسایه متهم می کند و همچنان ارتباط میان گروه ملا رسول و داعش را رد می نماید. باز هم زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات امنیتی که ولایت هلمند تایید کردند که درگیری ها بین دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی مارجع رخ داده است. عبدالجبار قهرمان مسئول اپراتیفی برای امنیت هلمند بر رادیو آزادی گفت در منطقه ترخناو ولسوالی مارجع به شمول شماره از افراد مربوط به اختر محمد منصور تعداد کشته و زخمی شدند. آقای قهرمان افزود که این درگیری ها میان دو گروه رقیب طالبان روی کنترل مناطق در هلمند رخ داده است. وی می گوید پریشب در منطقه ترخناو ولسوالی مارجع درگیری بین آنها رخ داده و گروه ملا محمد رسول حضورش را در آنجا به اصطلاح روشن ساخت. هر دو جانب در هلمند نفوذ دارند و تلاش می کنند که مناطق را تحت کنترل خود داشته باشند. قهرمان افزود که درگیری های مارجع میان طالبان ادامه درگیری های است که از چند ماه به این طرف در هلمند و فرا و ولسوالی شندند هرات ادامه دارد. در این حال گروه طالبان بر رهبری ملا محمد رسول می گوید در ولسوالی مارجع تمام پوسته های جانب مقابل را گرفتند. ملا منان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول بر رادیو آزادی گفت برای سرکوبی گروه رقیب صدها فرد مسلح را به مارجع فرستادند. نیازی گروه ملا منصور را آله دست کشورهای همسایه خوانده گفت مناطق دیگر را نیز از چنگ آنها خواهند گرفت. ملا اختر محمد منصور رهبر گروه اصلی باقی مانده از ملا عمر رهبر سابق طالبان است که گفته می شود در پاکستان زندگی می کند. وی گروه ملا محمد رسول را متهم به داشتن رابطه با داعش می کند. ولی ملا منان نیازی این مسئله را رد می کند.
داعش پسندان که حقیقت دار غیر مذهبی پدیده
وی می گوید داعش در افغانستان حقیقت ندارد. داعش یک پدیده غیر مذهبی است. به شکلی که داعش در افغانستان روان است غیر قابل قبول است. افغان ها با آنها جای پا نخواهند داد. این تبلیغات پوچه اند که همسایه ها علیه ما می کنند. روس ها کردند. از همین مسئله ملا منصور میلیون ها دلار گرفته است و خون مسلمانان را ریخته است. یک حربه آنها بر ما این است که گویا با داعش رابطه داریم و از این طریق از کشورهای مختلف پول میگیرند. قابل ذکر است که طالبان برای حل اختلافات داخلیشان تلاش زیاد کردند و حتی چند پیش اعلان کردند که اختلافات روی رهبریشان را حل نمودند. اما در حالی که حکومت افغانستان سفارش اقدامات قاطعی علیه طالبان را داده است، درگیری ها میان دو گروه رقیب طالبان نه تنها نشان دهنده کاهش اختلافات میان آنهاست، بلکه نماینگر مرحله جدید از اختلافات نیز می باشد.
7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به اعدام 6 تن از زندانیانی که دیروز به خاطر ارتکاب جرایم تروریستی در کابل به دار آویخته شدند ابراز تأسف کرده است. بر اساس گزارش ها درگیری های تازه بین دو گروه طالبان که رقیب یکدیگر گفته می شوند در ولایت هلمند رخ دادند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو شبکه حقانی خبر داده که به گفته این ریاست می خواست ساختمان شورای ملی را هدف حملات راکتی قرار دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه ترکیه را تنها مانده است. نازنین زغاری ردکلیف یک تبعه بریتانیایی ایرانی الاصل به اتهامات نامعلوم از بیش از یک ماه به این سو در ایران زندانی است. این را خانواده او گفته است. و صادق خان شاروال تازه منتخب شهر لندن در اولین اقدام رسمیش به اسم شاروال دیروز به قربانیان هولوکاست یا کشتار دست جمعی یهودیان ادای احترام کرد و با استقبال گرم یهودی های لندن مواجه شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش های خبری ما را تا لحظات بعد ادامه می دهیم، اما حالا آرش همایون مروری دارد بر مطالب شماری از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به تلفات افراد ملکی در افغانستان تحت عنوان تلفات افراد ملکی در افغانستان بیشتر از تخمین مقامات است می نویسد. به ارتباط کشته شدن دو کودک، ارقام تازه ارائه شده توسط یک مقام افغان و به استناد جزئیات تحقیقات نظامی بریتانیا، تلفات افراد ملکی در افغانستان کم اهمیت جلوه داده شده است. در این گزارش گاردین که توسط دو تن نوشته شده است، به ارقام حکومت افغانستان بمباردمان در سال 2011 میلادی و به دو کودک اشاره می شود که در آغاز در مورد کشته شدن آنها اسناد و شواهد لازم جمع‌آوری شده بود اما نشر نشد. مقامات می گویند در جریان همان بمباردمان بیش از 10 تن دیگر از افراد ملکی نیز کشته شده بودند. روزنامه می نویسد که تعیین تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان یک دشواری است و احتمال دارد که در جریان 15 سال جنگ در افغانستان صدها تن دیگر هم کشته شده باشند اما ثبت نشده اند. اخیراً در مورد کشته شدن دو کودک معلومات به نشر رسیده است که ادعا می شود در دو رویداد جداگانه در اثر تیراندازی نیروهای بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شدند. پلیس بریتانیا نیز در این مورد تحقیقات را انجام داده است. روزنامه گاردین به حمله بر مراسم عاشورا در سال 2011 میلادی نیز اشاره می کند که در آن وقت از کشته شدن 80 تن در آن گزارش داده شد. اما به نوشته گاردین یک سخنگوی رئیس جمهور غنی در ماه گذشته گفت که در اثر آن رویداد 90 تن کشته شدند. در گزارش گاردین گفته می شود که کارمندان نهادهای حقوق بشر نیز در مورد دشواری ها و آزمون ها در زمینه ثبت تعداد قربانیان جنگ بعد از سقوط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. روزنامه گاردین می نویسد در 9 سال گذشته حدود 25 هزار ملکی در افغانستان کشته و ده ها هزار تن دیگر مجروح شدند، اما تخمین می شود که ارقام واقعی از این هم بیشتر باشد. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز در مورد کشته شدن دو عسکر ناتو در ولایت کندهار توسط پلیس محلی افغان گزارش را نشر کرده است که در آغاز آن می نویسد دو عسکر رومانیایی که در ماموریت ناتو در افغانستان شامل بودند در اثر تیراندازی افراد مشکوک پلیس محلی افغان کشته شدند. دو تن از افراد یک قطعه پلیس محلی که توسط آموزگاران ناتو آموزش می‌دیدند، صبح روز شنبه تیراندازی را بالای آنها آغاز کردند. وزارت دفاع رومانیا گفته است بعد از این حمله از ساکر مجروح به شفاخانه انتقال داده شدند که دو تن آنها وفات کردند. وضعیت صحی عسکر سوم که در این رویداد زخمی شده قابل اطمینان خوانده شده است. حمله کنندگان در اثر تیراندازی نیروهای ناتو کشته شدند. به نوشته نشریه اینترنشنال بزنس تایمز، حملات نیروهای افغان بالای همتایان خارجیشان نسبت به سالیان گذشته کاهش یافته است. سخنگوی والی کندهار گفته است که به ارتباط این رویداد یک پلیس دستگیر شده است و تحقیقات در این رابطه جریان دارد. رومانیا در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو 650 نظامی در افغانستان دارد که مصروف آموزش و مشورت دهی نیروهای افغانند. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز از قول ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان نوشته است این رویداد ماموریت آموزش نیروهای افغان توسط این پیمان را متضرر نخواهد ساخت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. ساعت 7:51 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رقابت آزاد برای احراز پست 120 ولسوالی در این رقابت به روز یکشنبه در کابل نزدیک به 380 تن به شمول دو زن اشتراک کرده و امتحان را سپری کردند، اما برخی از اشتراک کنندگان این پروسه را شفاف نمی دانند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
بیشترین اظهارات مقامات افغان و چینایی در این سمینار علمی و تحقیقی به احیای راه ابریشم و اهمیت اقتصادی و سیاسی این پروژه متمرکز.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید با سپری شدن آزمون نامزدان کرسی‌های ولسوالی‌ها که شمار آنان به شمول دو خانم به 379 تن میرسد، 120 تن آنان به کرسی‌های ولسوالی‌ها در ولایت‌های مختلف کشور گماشته خواهند شد. تجربه و پیشینه کار در شوراهای ولسوالی‌ها و ادارات محلی، داشتن سند لیسانس و یا فراغت از صنف 14 از شرایط اشتراک در آزمون راهیابی به کرسی‌های ولسوالی‌ها گفته شده است. علانواز صافی، رئیس اجرایی بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روز یکشنبه حین عقض امتحان از اشتراک کنندگان گفت که در این آزمون برای جوانان و خانم‌ها بیشتر فرصت داده شده است.
کسایی که شرکت می‌کنند، اول خود مرجعیت داده میشه برای کسایی که لیسانس هستند و تجربه مرتبط با همین پوزیشن داره یا به پست دارن، یعنی در مسائل محلی، در مسائل ولسوالی ها، در مسائل شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی، اینا ایفای خدمت کرده باشند، در رسانه‌های مسائل اجتماعی اینا نقش اساسی داشته باشند، ولی از زیاد ترجیح داده میشن.
کابل، کنر، پکتیا، پکتیکا، هلمند، نورستان، غزنی، فراه، بدخشان، کندز، لغمان، تخار، لوگر، ننگرهار، پنجشیر و هرات ولایت‌های هستند که شماری از ولسوالی‌های آنان در چند ماه گذشته نیاز به گزینش ولسوال‌ها داشته است. شماری از باشندگان این ولایت‌ها نیز نبود مسئولان محلی و خصوص ولسوال‌ها را در ولسوالی‌هایشان از رهگذر امنیتی و مشکلات اجتماعی چالش برانگیز گفتند. با آنکه شماری از نامزدان این کرسی‌ها انتظار ندارند که به گفته خودشان به علت عدم شفافیت آزمون به این کرسی‌ها راه یابند، اما پروین سادات، یکی از نامزدان زن، میگوید آماده است با گذشتاندن امتحان به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به حیث ولسوال تعیین شود تا برای مردم خدمت کند.
شوق علاقه که داشتم، خواستم خود کاندید کنم و خدمت مردم خود کنم و طور کار کنم که در قدم اول رشوت، خیانت، همه چیز از بین برده که کس بگوید که حتی یک زنم میتونه یک کار بکنه.
هرچند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید در آزمون راهیابی به کرسی‌های ولسوالی‌ها، ولسوال‌های برحال اشتراک ورزیدن نمی‌توانند، اما در این آزمون شماری از ولسوال‌ها مانند محمد اسماعیل که به گفته خودش از 9 سال بدین سو سمت ولسوالی برگ‌مطال ولایت نورستان را به عهده دارد، نیز اشتراک داشتند.
نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس گذاریم. مقام های افغان و سفیر چین در کابل میگویند که اگر راه ابریشم احیا نشود، ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و یاو جینگ، سفیر چین در کابل، در این مورد دیروز در سمینار زیر نام یک کمربند یک مسیر در کابل سخن گفتند و بر اهمیت احیای راه ابریشم تاکید کردند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات می‌دهد.
بیشترین اظهارات مقامات افغان و چینایی در این سمینار علمی و تحقیقی به احیای راه ابریشم و اهمیت اقتصادی و سیاسی این پروژه متمرکز بود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که راه ابریشم در کنار ارزش اقتصادی از اهمیت سیاسی نیز برخوردار است و افزود که اگر راه ابریشم بازسازی نشود، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی مانند یک خواب باقی خواهد ماند.
تا زمانی که راه ابریشم یا یک کمربند و سرک از افغانستان نگذرد، سعادت و صلح مانند یک خواب خواهد بود و درگیری در منطقه وجود خواهد داشت که هر کشور منطقه را تهدید خواهد کرد. افغانستان و چین پلان دارد تا برای بازسازی کمربند اقتصادی تفاهم‌نامه را امضا کند.
راه ابریشم یکی از جاده‌های قدیمی تجارتی است که به باور مورخین از 2000 سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت و مقامات افغان و چینایی روز یکشنبه در این باره سمینار علمی و تحقیقی را نیز برگزار کردند. جاده ابریشم با عنوان پل ارتباطی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات امتیع کشورهای شرقی و غربی در روزگار قدیم بوده است، اما اکنون برای این راه تنها اسم قدیمیش باقی مانده است. قبل از این وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که ایالات متحده آمریکا برای بازسازی راه تاریخی ابریشم تعهد همکاری کرده است. با این همه سفیر چین در کابل میگوید که احیای راه ابریشم یکی از اولویت‌های مهم کشورش میباشد. یو جین که در کنفرانس علمی پیرامون بازسازی راه ابریشم در کابل سخنرانی میکرد گفت:
طوری که خلیل کرزی به اهمیت این پروژه اشاره کرد، من هم میخواهم تاکید کنم که اگر این پروژه عملی نشود، اقتصاد و تجارت کشور منطقه منزوی خواهد شد. به همین دلیل بازسازی این راه نه تنها برای افغانستان و چین، بلکه به تمامی کشورها اهمیت دارد.
آقای جینگ بدون ارائه جزئیات گفت که در ادامه همکاری‌های اقتصادی میان بیجینگ و کابل، راه آهن نیز از چین به شمال افغانستان به زودی احداث خواهد شد که سبب رونق تجارت میان دو کشور خواهد گردید.
رنگ‌های
زندگی.
اول میخواستیم شما خود معرفی کنین.
سعید جلال سادات هاشمی هستم، باشنده شهر کابل.
شما در کدام منطقه فعلا سکونت دارین؟
ما در منطقه قصر چلستون، قبلا او را به نام هندکی میگفتن.
چقدر سال شده که شما در چلستون زندگی دارین؟
بله، از این قوم سادات که در قریه چلستون مسکن گزین هستیم، 700 سال ما تاریخ داریم که یعنی آبا و اجداد ما از پیشد کنر حرکت کردن، مسیرشون بالاخره به قریه چلستون در اموج مسکن گزین شدن.
شما که باشنده بسیار قدیمی منطقه چلستون هستین، خواستیم که یک شوخی کنیم. اگر شما آزرده نشین، چرا چلستون میگن این منطقه؟
بسیار خوب. در عصر زمان امیر عبدالرحمن خان یک قصر بسیار کهن بود، باز او را 40 دانه ستون داشت. وقتی که امیر عبدالرحمن خان آمد، تمامی تاریخچه‌شون رو نوشته کرده، دیدن که این ستون‌ها همطور مثل یک چوبی که ساخت می‌کنیم در بین خانه و همین چیزای سابقه مثل کال پایه کنکریتی برمده، اون وقت چوبا بودن، 40 دانه ستون بودن. یعنی از زندگی به نام قصر 40 ستون واگذار شدن. باز بالاخره به نام 40 ستون مسما شد.
که حتی فکایی هم مردم ما ساخت.
من فکایی‌ش هم برای شما میگم، ببخشید. کدام خانمی که بیچاره می‌خواست بیا طرف قریه و قصبات ما در شهر کابل، از این قسمت پل باغمی قبل نموج موترا می آمدن، بازی می کنم تاکسی امو عصر زمان داود خانه در موتر استاد کنه، برش می گفت که بچه مرا تا به می قریه چلستون ببر. ای دریور برش گفته مبلغ چل افغانی بر می تو. پس ای خانم در جواب گفته بچه ستون یک افغانی از من می خواهی تی بگیری؟
آیا از باغ چلستون هم فعلا اثر مانده؟ اگر هست مثلا چی گونه هست این باغ چلستون؟
بله، بسیار یک باغ در زمان سابق، بسیار یک باغ بسیار خوبش، گلهای بسیار خوبش که از تاز خارج آوردادن وجه مهمانخانه آقای ظاهرشاه بودن، اما با تاسف که در اثر جنگ های باغ تخریب شد، از بین رفت، فعلا در بازسازی قرار دارد، دیوارایش اعمار شده، خود قصر هم در بازسازی گرفتن، اما درخت ها و سرسبزی کم مانده بود.
از معلومات شما بسیار تشکر. سلامتی تان
تشکر از شما هم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالواسع پوپل از شهر قندهار در پیامش نوشته است که آیا رئیس جمهور اشرف غنی بر ضد عاملین حوادث ترافیکی کدام طرح یا اقدام را روی دست دارد و یا حادثه ترافیکی مانند حادثه دیروز در غزنی همچنان ادامه خواهد داشت. و حاجی شمس الحق از هلمند نوشته است که حکومت باید بر ضد طالبان مسلط در ولسوالی سنگین عملیات را بر آب اندازد. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم سال محمد سال در یک بر